أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله تق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در پیش است به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله تسلیت عرض می‌کنیم. شهادت و وفات فرزند عزیزمون پسر جناب حاجی بختیاری که در سال گذشته تصادف کردند و عموی محترمشون که ما خدمتشون رسیده بودیم، این را هم به همه برادران و دوستان ایشان و خود ایشان تسلیت عرض میکنیم. مطلب در هفته های گذشته درباره مسئله تقوا و در اثر تقوا محبت به ذات مقدس پروردگار که بحث بسیار مشکلی هست مطرح بود. لذا در سراسر جلسات اون هم با پیشنهاد دوستانی که در جلسه شرکت می کنند و شاید به خاطر آسایش بیشتر من این پیشنهاد رو کردند، از دوستانی که اداره جلسات رو به عهده دارند تقاضا دارم که از این هفته به بعد تنها کسانی که امتحان داده اند و در مراحل تزکیه نفس هستند با داشتن کارت در این جلسه شرکت کنند. و این مسئله که امروز میخوام مطرحش کنم و شاید یکی دو هفته دیگر هم مطلب بسیار عمیق باشد، اگرچه من همونطوری که دعوم بوده مطالب فلسفی و علمی را خواستم که ساده مطرح کنم و ساده هم هست، ولی پیاده کردن این مطالب باید حتما مقدماتی داشته باشد، یعنی یقظه کامل همونطوری که گفتم، توبه واقعی همونطوری که توضیح دادم، استقامت و صراط مستقیم اونچنون که در هفته های گذشته شرح دادم، اینها باید باشد تا بتوانیم انشاءالله محبت پروردگار رو در دلمون ایجاد کنیم، مخصوصا محبتی که توأم با شناخت پروردگار باشد، شناخت عظمت پروردگار باشد. انسان نعمت پروردگار رو منظور کند و همیشه خودش را محتاج پروردگار بداند و شاکر نعمتهای گذشتش و نعمتهایی که به او در آتیه وعده داده شده است باشد. یه مطلب رو من در پرانتز، اگرچه این پرانتز خیلی باید وسیع باشد، ولی باید بگویم و اون این است که هر سالک الالله باید بداند که این سیرش الالعبد ادامه دارد. ما مثل مادیین در یک بُعد فکر می‌کنیم و اون بُعدی که باید به عنوان یک مسلمان واقعی فکر کنیم کمتر فکر می‌کنیم. مادیین معتقدند که این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. چند روزی در دنیا آمده ایم و از اون ساعتی که در شکم مادر نطفه پدر و مادر به هم آمیخت و فرزندی کم کم به وجود آمد، از اونجا پیدا شده ایم و به دنیا آمده ایم. وقتی هم که از دنیا رفتیم نابود شده، آخرین منزل هستی این است و اون چرا که میگوییم و متوجه نیستیم. اما قرآن کریم و تمام دانشمندان مسلمان، حتی جمعی از فلاسفه معروف، معتقدند که خدای تعالی ما رو به عنوان ارواحی خلق فرموده، یه مدتی تحت تعلیمات خاندان عصمت علیهم الصلاة والسلام، تحت تعلیمات کوثری که خدای تعالی در ابتدای خلق و ابتدای خلقت روح مقدس رسول اکرم به پیغمبر اکرم عطا کرده که انا اعطیناک الکوثر، تحت تعلیم اونها بوده ایم. طبق احادیث 2000 سال این مکتب طول کشیده و بعد هم از زمانی که حضرت آدم علا نبینا و آلهی و علیه السلام خدا بدنش را خلق کرد و بعد در او روح دمید و بعد ملائکه در مقابلش سجده کردند و بعد آدم آدم شد، از اون موقع ما ارواح فرزندان بدنی این آدم در بدنهای ذره‌ای که ماکت همین بدن است بودیم. مدت‌ها در این وضع بودیم، این مطالبی است که منکرش اگر نگوییم کافر است، باید بگوییم که از اسلام بهره‌ای و بویی نبرده. ده‌ها بلکه صدها بلکه هزارها روایت در همین مطالبی بود که عرض شد و بعد هم در دنیا آمده ایم. اون چرا که ما میبینیم و نمیتوانیم منکرش بشویم عالم رحم است و امتزاج نطفه مرد و زن است و عالم رحم و بعد هم آمدن تو این دنیا که الان از هر کدام شما بپرسند چند سال عمرتونه، از روز تولد تو این عالم و بدنتون تاریخ رو گذاشته اید و بعد هم بعد از هر چند سالی که انسان در این حوادث دنیا طاقت بیاورد زندگی کرده و این هم آخرین منزل هستی، قبر است و فوت است و تمام شد. این مطلب این رو بدانید، منافات باب شاید دو سورس از قرآن دارد. یعنی شما اگر این مطلب رو همین جور معتقد باشید که اول زندگی رحم مادر و آخر زندگی قبر است، دو سورس قرآن رو منکر شده اید. اول زندگی وقتی است که به عنوان روح خدای شما تعالی شما رو خلق کرده، آخر زندگی الالعبد، چه جهنمی باشیم چه بهشتی، در هر دو دارد خالدین فیها ابدا، هم در بهشت مخلدید هم در جهنم. یعنی اگر جهنمی بودید در جهنم مخلد و اگر بهشتی بودید در بهشت مخلد. عرض کردم این در پرانتز. و آیات قرآن و روایات شاید دو سلسش مربوط به همین مطالب مختصری بود که عرض کردم. بنابراین ما اگر خواستیم با خدا طرح دوستی بریزیم، خدای ابدی دوست ابدی میخواد. در عالم قیامت این رو بدونید، همه دوستان از هم جدا میشوند، بلکه اظهار دشمنی می کنند. الاخلا بعضهم لبعض عدو، دوستان بعضیشون با بعضی دشمنند در روز قیامت. الا المتقون، مگر اونهایی که تقوا دارند، مگر اونهایی که با خدا طرح دوستی ریختند، مگر اونهایی که در هفته قبل گفتم دوستیشون برای خدا بوده، چون این شخص دوست خداست من هم با او دوستم، یه وجه مشترکی که در عالم بالا هست، در عالم معنویت هست، این است که هم من خدا رو دوست دارم هم او خدا رو دوست دارد، هم او تقوا دارد هم من تقوا دارم. الا المتقون. پس تقوا محبت ها رو حفظ می کند. چرا؟ به خاطر این که محبوب همه متقین یکیست و او ابدیست، پس این محبت هم ابدی خواهد بود. روز قیامت متقین از هم بدشون نمیاد، دشمن هم نمیشن، از یکدیگر فرار نمی کنند. روز قیامت روزی است که یفر المرء من اخیه، برادرت چه برادر دینیت باشد چه برادر نسبی، اگر این برادری و محبت بر اساس تقوا نباشد، وقتی که طرف رو میبینی فرار میکنی، میگی من خودم اونقدر گرفتاری دارم، حالا اینم ممکن است یه مقداری گرفتاری برای من به وجود بیارد، بار خودم سنگین است، بار او رو دیگه به دوش نکشم. پدر از فرزند، فرزند از پدر. من دیدم در یه جایی در زمان رژیم گذشته ما رو برده بودن به ساواک، یه دوستی داشتیم، دیدم اونم اون طرف نشسته، بهش اظهار محبت کردم، دیدم روش از من گردون. من اونجا به یاد این مطلب افتادم که الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو. این آقا میترسه من یه مجرمی باشم که اگر اظهار رفاقت با او کردم جرم من اضافه بر جرم او بشه. خود او هم مجرم بود، یک جوری من کار کرده باشم که او را هم متهم کنم. روز قیامت یه چنین روزی همه از هم فرار میکنند، همه به هم سوء ظن دارند. الا المتقون، منم به خاطر خدا، تو هم به خاطر خدا، یک دیگر رو دوست داشتیم. خدا هم که حاکم مطلق امروز است و هر دومون خدا رو دوست داشتیم، پس بنابراین همه بیایم با هم معانقه کنیم. خدای تعالی هم که اشتباه ندارد، بنابراین روز قیامت همه متقین، متقینی که در این جلساتی که در هفته های گذشته بحث کردم، متقینی که از طریق تقوا خدا رو دوست داشته باشن. ببینید که اینها میرسن، ای شما هم که اینجا هستید، با هم یکی هستیم، اون یکی هم همونطور، اون یکی هم همینطور، یه عده میشوند، صورتها مثل ماه میدرخشد و جلوی پایشون رو میبینن تا بهشت. اون چنان که مجرمین، اونهایی که در دنیا محبتشون بر اساس مادیت بوده، یا دینند، تا تو پول داری، تا تو شخصیت داری، تا تو قدرت داری، با تو دوستن. اما به مجردی که از قدرت معزول شدی، به مجردی این که پول و مالت از بین رفت، دیگه دوستت ندارن. پس تا به حال دوستی تو دوستی به من نبوده، به قدرتم بوده. محبتت به من نبوده، به پولم بوده. محبتت به مالم بوده نه به من، اونم که در دنیا گذاشتیم و اومدیم. حالا معنا ندارد که در قیامت به هم محبت داشته باشیم، معنا ندارد که ابدا با یک دیگر باشیم. تمام شد، از بین رفت، همونطوری که دنیا از بین رفت. هیچگاه این محبتی را که خدا در دلتون گذاشته، این دوستی و صمیمیتی را که خدا در دلتون گذاشته، بر اساس دنیایی و جنبه‌های دنیایی نباشه. چون اگر برای دنیا و جنبه‌های دنیایی بود تموم میشه. روز قیامت شما اهل محبت به یک دیگر نیستید، همونهایی میشید که یوم یفر المرء من اخیه و تمام قوم خیشا، تمام قوم خیشا، پدر، مادر، فرزند، فرزند داره میفته توی آتش، بذار او بیفته، من فرار، اینجوری میشید. پس یک کار رو حتما باید بکنید در همین دنیا، فرصت دارید، تصمیمشو همین الان بگیرید، دیر میشه. و اون این باشد که خدا رو دوست داشته باشید و هر چیزی که جنبه خدایی دارد به خاطر خدا دوست داشته باشید، هر چیز. و این کار، اونچه که امروز میخواستم عرض کنم، یه تمرینی دارد در دنیا. چون هیچ کاری، بدونید، کارهای مشکل به خصوص، کارهای روحی بدون تمرین انجام نمیشه. ما یک ورزشکاری بود، میومد تو خونه همسایه ما بود، میدیدیم یک چیزی درست کرده، روزا میاد مش به این میزنه، کار بیفایده. گفتیم چه کاریست تو میکنی؟ گفت اگر اینجا مش نزنم، من بوکس توی به اصطلاح باشگاه نمیتونم بزنم، تمرین میخواد. هر کاری، اینایی که تمرین تو دنیا ندارن نمیتونن، موفق نمیشن. خدا اینو بهتون بگم، یه دفعه به کسی چیزی نمیده، اونم توی دنیا. من برم بخوابم توی خونه و هیچ فعالیت ورزشی نکنم، روز اولی که منو بردن توی باشگاه، همون روز اول هر چه کشتی گیره بزنم به زمین، این نمیشه. میشه؟ نمیشه. یه کار خیلی ساده بدنیست، تمرین میخواد. مطلبی که امروز میخوام، که میدونم متاسفانه موفق نیستم در این جهت و شاید کمتر کسی موفق بشه، اینه که در اظهار محبت به خدا و صفا و صمیمیت نسبت به پروردگار در دنیا، باید با دوستانتون تمرین کنید. بالاخره تو این همه سالکین الله یه نفر پیدا میشه که بتونید شما با او صفایی داشته باشید، صمیمیتی داشته باشید. من به یه نفر میگفتم بیا با هم صفا داشته باشیم، میگفت من از صفا بدم میاد. بعضی ها اینجور، بعضی ها از صمیمیت بدشون میاد، حقم دارن، اونقدر از طریق صفا و صمیمیت کلا سرشون رفته که حالا از هر چه اسم صفا و صمیمیت است بدشون میاد. همین کلمه استعمال الان من بدمون بیاد، اگر بگن فلان مملکت بخواد بیاد ایران رو استعمار کنه، میگیم غلط میکنیم. استعمال یعنی آبادانی کردن. خدای تعالی در قرآن می فرماید و استعمرکم فی الارض، من شما رو برای آبادانی زمین می خوام. استعمار یعنی آبادانی کردن. حالا چرا ما بدمون میاد؟ اینقدر این ابرقدرت ها ممالک بزرگ با این کلمه جلو اومدن، سر ما رو کلا گذاشتن، اونقدر ما رو بیچاره کردن که حالا از استعمار بدمون میاد. اینجوری این آقا هم از صفا بدش میومد، حقم داشت. اما یه مطلبی رو من بهتون بگم، یه نفر رو پیدا کنید، پیدا کردنش با خود شما. صمیمیتتون رو تمرین باهش بکنید. صمیمیت هم نگید او بده تا من بدم، او بکنه تا من بکنم، نه. یه طرفه، یک طرفه شما صمیمیت داشته باشید، سوء استفاده طرف نکنه. اگر فقط سوء استفاده خواست بکنه باش هم حرف نزدید، ولی اگر سوء استفاده نمی کنه همین اندازه باشه، شما صفا بکنید او بذارید بی صفایی بکنه، بهتر شما. چون انسان با آدم بی صفا صفا بکنه خیلی بهتر رشد میکنه، بهتر به کمال میرسه. گاهی بعضی ها میگن که آقا ما رفتیم 10 دفعه خونهش، او 1 دفعه نیومده خونه ما. خب چه بهتر، تو اظهار محبت تو کردی او نکرده، او مجرمه تو مجرم نیستی. حالا اگر حمل بر صحتی نداری، او بی حال و بی تفاوت، تو با حال و با تفاوتی. تو لابد به یک جهتی به او اظهار محبت کردی. اظهار محبت که بد نیست. اگر شما بخواید به پیغمبر اکرم اقتدا کنید، این رو بدونید، پیغمبر اکرم وقتی که وارد مکه شد، خیلی خانه ها بود که خدای تعالی بهش دستور بدهد که اون خانه ها رو مثلا مأمن قرار بده. میدونید با کی بیشتر از همه صفا کرد و خونه چه کسی رو مأمن قرار داد؟ خانه اون کسی که یک لحظه قبل و یک لحظه هم بعد و بلکه نسلش دشمن پیغمبر اکرم بودن و یک لحظه به پیغمبر ایمان نیاوردن، ابو سفیان اعلام کرد که خانه ابو سفیان مثل خانه خودتونه، هر کی رفت اونجا در امانه. خیلی عجیبه، با اون من اصلا خوشم نمیاد ازش. همون چون خوشت نمیاد ازش خوشت بیاد، چون با صفا نیست صفا داشته باش. یه وقت یک آدم دزد معصیت کاریست، اینو نمیگم، ای توضیح میدم به همین جهت. یه وقت یه آدم بیحالیه، یه خانواده بوده عادت کرده که هم فقط بخورد و بخوابد و استراحت کند و خودش رو راحت نگه بدار، حالا تمام دنیا را ناراحت باشن مهم نیست. یه همچه آدم هایی پیدا میشن، هستن تو جامعه ما، شاید اکثر ما هم همینطور باشیم. من نمیخوام بگم که ما راحت باشیم، حالا جهنم، عراقی ها هر طوری میخوان بشن، کجا هر طوری میخوان بشن، من پولدار باشم اونها میخوان پول داشته باشن نداشته باشن، من راحت باشم اونها میخوان راحت باشن راحت نباشن، من باید تکیه بدم، استراحت کنم، خوابم به موقع، نهارم به موقع، شامم به موقع، آب تو تلم تکان نخوری. هم شاده شما صفا کن، دو تا فایده داره، یکی تو وظیفه تو انجام دادی، یکی به اون انشالله اگر یاد بگیره بهش یاد دادی صفا کردن و محبت کردن رو، حجت رو برش تمام کردی. یه چنین تمرینی تو دنیا باید داشته باشه. راه این تمرین هم اینه. حالا میخوایم ما تمرین کنیم چیکار کنیم؟ تو باید مراحل تزکیه نفس رو بگذرانی، خودت رو برسانی به مرحله عبودیت که انشاءالله براتون شرح خواهم داد. و وقتی که رسیدی به مرحله عبودیت، این روایت عنوان بصری رو خوب دقت کنی. امام صادق علیه السلام حقیقت عبودیت رو این میداند که ان لا یرى العبد فیما خوله الله الیه ملکا، بنده برای خودش مالکیتی قائل نباشه، مالکیتی قائل نباشه. مال رو مال الله بدونه. آقا این اموال مال کیه؟ این خونه مال کیه؟ مال فلان آقا. اگر 10 روز دیگه مرد مال کیه؟ مال ورثه. ورثه نداشت مال کیه؟ هی میبینیم نه، بالاخره یک کسی که حتی اینه بدونید ها، به دوام خانه انسان دوام نداره گاهی. این خونه رو اگر کارش نداشته باشن شاید 100 سال دیگه زنده باشه، ولی اینکه ممکنه صاحبش زنده نباشه. من درختی رو میشناسم که اونطوری که نقل میکنن 500 سال این درخت درخته، سرحال ایستاده، شاید 10 ها نفر پاش متولد شدند و مردند. پس تو مالک نیستی. میگن بهلول رفت سر قبرستان، هی لگد میزد به این قبرها، میگفت ای دروغگو. گفتن تو از کجا اینا رو میشناختی؟ گفت اینا همشون دروغ. یه خونه توی یک کوچه اجاره کرده بود توی یک شهری، گفت شهر ما، کوچه ما، خانه ما. خب اگر مال تو بود چرا نگهش نداشتی؟ چرا لباساتو نگه نداشتی؟ چرا بدنتو نگه نداشتی؟ چرا؟ اگر به این حقیقت برسیم خیلی راحت میشه. یرون المال مال الله. خب مال مال خداست، همه ما جیرخاران خدا هست، جیرخار خدا هست. خب چکار باید کرد؟ یزعونه حیث امره الله. یه تولیتی متولیه رو دیدید؟ من متولید قبل از این جریان و اوقاف بپا بشه متولی زیاد دیده بودم. توی مدرسه ما درس میخوندیم، یا آقای متولی مدرسه بود میامد دستش میداد به کمرش، اینجا رو اینجور کنید، اینجا رو اینجوری کنید. بعدم اداره اوقاف اومد ازش گرفت، اینم رفت خونه. بله چطور شد اون فرموندهی؟ فرموندهی به عنوان تولیت بود، شرعی هم بود. تو متولی اموالتی، خدا این اموال رو به دست تو سپرده. خودم خیلی جون کندی، زحمت کشیدی، زحمت بکش لازمه، اما این اموال رو خدا به دست تو سپرده که تو جایی که خدا میگه صرفش کنی، خرجش کنی. همین میگید نه، تمام کتب اسلامی رو ورق بزنید ببینید حرف غیر از این است که من میگم. عقلتون هم همینه میکنه، عقلم همینه میکنه. اگر مال توی نگهش دار. آقا این زمین و این خانه و این باغ 100 سال بیشتر عمر میکنه. تو هستی؟ میگی نه من که نیستم. برای بچه ها، بچه هات ما یک آقای در مشهد آمدن پسراش به من گفتن پدرمون دیوونه شده. ما رفتیم ببینیم چطور از رفقای ما بود دیوانه شده. بچه ها رو بیرون کرد، خیلی هم با بد اخلاقی بیرونشون کرد. بعد نشست بابن دو باقا من دیوانه نشدم، من چندی قبل مریض شدم، بیهوش شده بودم، سر اموال من این بچه ها دعوا میکردن، من زنده بودم. میبینید زنده. اینو خیال کردن ما مردیم. دعواهای خیلی زشت من به خوب شد. گفتم اموالمو تا میتونم خودم به دست خودم در راه خدا بدم، از این تولیتی که من تعبیر میکنم از این نجات پیدا بکنم که فرزندانم خودشون میدونن. خودشون اونجوریه. نه بچه های ما خوبن، خیلی خوب خواهیم دید، خواهیم دید. اولا اینه بدونید هیچ بچه ای، من حالا معصومین رو کاری نداریم چون اونا که خب مقامشون لا یغاصوا بناها، اونقدری که پدر دلش بخواد برای این خونه ای که ساخته با دست خودش میسوزه و مواظب بشه، پسر نمیسوزه چون نکرد، زحمت نکشید، مفت به دستش رسید. مال تو نیست. خب حالا چیکار کنیم؟ صفا بکن، با صفا باش، تمرین صفا رو با خدا بکن. ببینید خدای تعالی در قرآن در سوره حلقات ها دیدید دیگه، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذای درست کردن خودشون بخورن. این غذا دیگه حد اقلی است که یک شخص پولدار، یک شخص ثروتمند، من نمیگم حضرت علی ابن ابی طالب فقیر بود، دهنم بشکنه اگر من جسارت رو بکنم، هر چه در عالم بود و هر چه در آخرت هست مال پیغمبر و علی ابن ابی طالب و فاطمه زهراست. یه ثروتمند یک غذا درست کرده، این حقشه که بخوره، اونم روزه باشه. اما یزعونه حیث امره الله و یطعمون الطعام علا حبه. ببینید محبت چیه؟ علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. خب آقای اسیر، تو که به دردم نمیخوری، ذمی هستی، در مملکت اسلامی داری کار میکنی، فردا بیا ظرفای ما رو بشور، حالا ما قضامونه بهت دادیم. اول از ما یه تشکری بکن، اقلا وقتی میبینی ما رو سلام بکن، احترام کن. اینم نخواستم. علا حبی مسکینن و یتیمن و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینهایی که یه محبتی به همسایه میکنن، آقا بیا ظرفای ما رو بشور دیگه، حالا که ما تو رو دوست داریم، بیا لباسای ما رو بشور، بیا خودی کمک خانم بکن، اگرم نیاد دیگه بهش نمیدید. این انما نطعمکم لوجه ظرف شستن، انما نطعمکم لکمک به خانم. ولی لوجه الله، خدا رو من دوست دارم، تو هم دوست خدا هستی، میخوای دوست خدا باش، میخوای دوست خدا نباش. یتیم، بچه یتیم هنوز خدا نمیشناسه که دوست خدا باشه، مرحله عبودیت نرسیده که دوست خدا باشه. حالا یتیمی بچه مسلمان باشه شاید، ولی اسیر، اسیر که یه یهودی است که با جنگ گرفتنش آوردن اسیرش کردند، باش. خدا الان میگه این گرسنه است، بده این غذا رو بخوره. یتیمن و اسیرن و مسکینن و اسیر. مسکین، حالا مسکین هر کی بخواد، شرطش ایمان و اسلام و اینها نیست، تو صفا بکن با بندگان خدا. همه بندگان خدا بنده خدا هستن، همه محبوب خدا هستن. خدا اگر دوستشون نداشته باشه، بهشون مشمول رحمانیتش اونها رو قرار نمیده. تو با کمال محبت باشون برخورد کن. محبت هم این که من هر وقت میرسم بخندم به شما نیست. حضرت سید الشهدا توی خونه نشسته، یه فقیری وارد مدینه میشه، میپرسه کریم ترین مردم تو این شهر کیه؟ از این کلام من احساس میکنم مسلمان حسابی نبوده، به الله کیه که امام حسین توی یک شهری باشه باز دنبال کریمترین بگرده؟ در خانه حضرت ابی عبدالله الحسین رو نشون دادن، آمد در خانه حضرت سید الشهدا یه شعرهای خوند. حضرت به قنبر فرمودن که از اون ثروتی که از حجاز اومده، از عراق اومده، چیزی پیشت هست؟ گفت بله همیان پول هست. حضرت آورد از پشت در بهش داد که صورت حضرت رو نبینه، که مبادا او خجالت بکشه، مبادا حضرت او رو بشناسه از نظر ظاهر و بعد ازش توقع سلام داشته باشه. میفهمید چی میگم؟ این صفاست، این برای خداست. و عذرخواهی هم کرد که ببخشید ما چیزی تو دست بالمون نیست الان، والا تا جایی که تو لازم داشتی بهت میدادیم. ما میبینیم ائمه اطهار علیهم السلام گاهی چیزی نمیدادن به کسی، میگفتیم حتما خودمون دیگه درست میکنیم، حتما خیلی فقیر بودن نداشتن بدن. وقتی که فاطمه زهرا با داشتن 7 پارچه آبادی غیر از فدک بهش نسبت میدن که چادری میپوشید که 70 جاش وصله داشت و از لیف خرما هم این وصله ها رو زده بودن، ببینید دشمن چی کار میکنه. به زبان ما چقدر ذلت و خاری رو نسبت به فاطمه زهرا میدن. آقا چی میشه او چادری که 70 جاش با لیف خرما وصله شده باشه؟ چیز خیلی خنددار مزخرف، اصلا چادر میخواد چی کار؟ اینا رو دشمنها گفتن، ما هم گفتیم، برای اینکه هر کس از مردم اومدن مثلا طبق، البته اینم بهتون بگم ها، اینها یه مسائلی است، مسائل زهد و نداشتن و فقر و اینها یه مسائلی است که از مسیحیت به ما رسیده، چون در انجیل تصریح شده که آدمی که پول داشته باشه هیچ وقت به خدا و به موفقیت نمیرسه. صریح انجیل. لذا اون مردی مسیحی یا یهودی امام صادق رو میبینه که وسط روز داره عرق میریزه، حضرت از مزرعش داره بر میگرده، بهش میگه آقا شما پسر پیغمبر چرا اینقدر حرص دنیا میذاری؟ یا میبینه اگر لباس خوبی حضرت پوشیده، سوار یک اسب خوبی شده و این بیچاره، این یهودی یا نصرانی گوشه کوچه با لباس پاره و با گرسنگی داره عبور میکنه، به حضرت میگه که یعنی اینجا زندان توست، چون دنیا سجن المؤمن، اینجا زندان توست و اینجا بهشت منه. با این وضع حضرت میفرماید که اون طرف رو میدیدی همینطور بود، اون چی که خدا برای من تعیین کرده در اون طرف، اینجا زندانه برای من، و اون چرا که خدا برای تو تعیین کرده در اون طرف، اینجا بهشتته. این طوریه. حضرت زهرا سلام الله علیها محبتش به خدا اونچنانه، محبتش به پیغمبر اکرم اونچنانه که میبینید همین ایام روزهایی است که باید ما بیاد فاطمه زهرا باشیم. علی ابن ابی طالب رو چرا فاطمه زهرا دوست داشت؟ پسر عموش بود، پسر عمو حضرت زیاد داشت. به جهتی که فرزندان حضرت عبدالمطلب ابو طالب، فرزندان هاشم، فرزندان عبدالمطلب، فرزندان عباس، همین بنی العباس، اینا همه پسر عموهای فاطمه زهرا. پس علی ابن ابی طالب به خاطر پسر عموش دوست نداشت. به خاطر شوهر بودن هر کس این حرف رو بزنه باید دهنش رو شکست. یعنی یه فاطمه زهرا به خاطر همین جنبه هایی که ما داریم، شوهر باید با زنش با صفا باشه و از این حرفا، و اگر یه وقت هم شوهر مخفیانه رفت زن گرفت که دیگه صفا و صمیمیت و محبت و دین و همه چی از بین میره. خب ولی چی بود؟ کسی میتونه، خدا میدونه، حتی غیر شیعه، اقلن بگم غیر شیعه، نمیگن که علی ابن ابی طالب رو فاطمه زهرا برای غیر خدا دوست داشت. حتما برای خدا، حتما. صفا و صمیمیت هم داشت. در یک روایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من هیچ وقت حرف تندی به فاطمه نزدم، هیچ وقت ازش توقع بیجا نداشتم، هیچ وقت ازش هیچی نخواستم، و فاطمه زهرا از من همینطور بود، با من همینطور. یک صفای، یک صمیمیتی که ای کاش ما بودیم و میدیدیم و میفهمیدیم و عمل میکردیم، ولی نقل کردن برو. با هیچ کس نمیتونی صفا داشته باشی، با زنت صفا داشته باش. من گاهی اختلاف زن و شوهر رو برای من نقل میکنن، یا زن یا شوهر، میگم تو چجور سالکه اللهی که نمیتونی یه اختلاف داخلی تو حل کنی، اون وقت تو میخوای به طرف کمالات بری؟ اختلافاتتون رو خودتون حل کنید. چقدر باید شما بی صفا باشید که دو نفری که همه چیزتون با همه، محرمترین افراد با هم زن و شوهر، صمیمیترین افراد با هم باید زن و شوهر باشن، محبترین افراد با هم باید زن و شوهر باشن. خدای تعالی بین دلهای زن و شوهر رو مهربانی و الفت قرار داده، خدا قرار داده. حالا ببینید چقدر بده، و چطور میتونه سالک الالله باشه، چطور میتونه به طرف خدا بره، چطور میتونه این شخص با خدا صفا داشته باشه که با این شخص نتونه صفا داشته باشه، صمیمیت نتونه داشته باشه. حالا چه زن باشه چه مرد، مردی که تمام زندگی شده تو، زنی که تمام زندگی شده مردش، اینا نتونن اختلافاتشون رو حل کنند، وظایفشون رو عمل کنند، چطور میخوان با خدای تعالی صفا داشته باشه؟ با زنت، با بچت صفا داشته، تو صفاتو بکن، بذار اون نکنه، او بیرون میره از دایره محبت. حضرت علی ابن ابی طالب اینطوری میفرمه که هیچ وقت من و او با هم اختلاف نداشتیم. حالا دشمنها، دشمنهایی که آگاه بودند و دوستان نادان، اینها برداشتن، نوشتن حتی، و حتی رو منبرها گفتند که بین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا دعوا شد، پیغمبر اومد حکم واقع شد. میدونید چرا اینو میگم؟ برای اینکه اول یکی از این دو نفر رو از عصمت ساقط کنن، چون دوتا نمیشه دعوا بکنن، به هر دو هم معصوم باشن و اشتباه نکنن و در این حال دعوا کنن، این معنا نداره. یکی از این دو نفر از عصمت ساقط و بهتر هم اینه که فاطمه زهرا از عصمت ساقط میشه. از نظر ما نه، از نظر اونا. دوم این که فاطمه زهرا رو یه خانم احساساتی معرفی کنن و دعوایی و تند، که وقتی با علی ابن ابی طالب نتونه کنار بیاد، با ابوبکر و عمر میتونه کنار بیاد. اینه مخواست ثابت. ما هم نفهمیده رفتیم روی منبر به خاطر این که اگر من خودم با زنم دعوا کردم، میگم علی ابن ابی طالب هم دعوا میکرد. اوایل انقلاب بودی، آقای رو منبر گفت که اگر فلان دسته از انقلابی ها اشتباه میکنن، پیغمبرم اشتباه میکرد. اینجوری میخوان کار خودشون رو سرپوش بذارن. تو اول اثبات کن که فاطمه زهرا با پیغمبر دعوا کرده، با علی ابن ابی طالب دعوا کرده. هیچ اختلافی، یک سر سوزن اختلاف معنا نداره. ولا شما باید بگویید فاطمه یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما معصوم نبودند. اونم معصوم از جهل، که ما معتقدیم و قرآن معتقد. علی ابن ابی طالب علیه السلام با فاطمه زهرا چجور زندگی میکرد؟ ای سالک الالله، من میخوام ورزی اسم شما رو بذارم سالک الالله، چون تو این آیات میبینم هر واژه بهتر از این بخواستم پیدا کنم دیدم نمیشه. سالک الالله باید اینطوری باشه، چون سالک یعنی رونده، سلوک کننده. الالله هم به سوی خدا. ای سالک الالله، اگر میخوای با فاطمه زهرا مشهور باشی، اگر میخوای با علی ابن ابی طالب مشهور بشی، اگر میخوای از این صراط مستقیم حرکت کنی، مبادا کوچکترین اختلاف اول با زنت، اول با شوهرت، دوم با اقوامت، نزدیکانت، سوم با همسفرانت نباید داشته باشی. من به یکی از دوستان همین یه ساعت قبل گفتم، بالاترین چیزی که در اسلام بهش اهمیت داده شده عدم اختلافه. عجیبه ها، دوستان ما بعضی هم میگن ما تا حالا با فلانی کار میکردیم، از حالا با فلانی میخوایم کار کنیم. من گاهی شوخی میگیرم میگم چی کار میکردی؟ میگه آقا همین سیر سلو با کسی نمیخواد کار کنیم. هر مشکلی داشتی منو پیدا کردی، از من بپرس. آقای کاشانی رو پیدا کردی، از آقای کاشانی بپرس. آقای مسعودی، آقای موسوی، آقای نعمتی، آقای همین دوستانی که ما به اصطلاح معلوم کردیم، نه از رفیقت بپرس مشکلت اگر حل کرد، چون اینها همه با صفا هستند. اگر مشکلت حل کرد که کرد، اگر نمیگه آقا من بلد نیستم، نه عجبی دارن، نه کبری دارن، نه خواسته نفسانی دارن، همه اینجوری هم ها روی هوای نفس گذاشتن. شما هم اینطوری باشید که اگر چیزی رو بلد نیستید بگید بلد نیستم. من خودم خیلی زیاد، اگر از من زیاد سوال بکنن، منتها از چیزی که بلدم میپرسن غالبا. اگر همجور یک سر سوال بکنید، من شاید نمیدونم هم بیشتر باشه تا میدونم هم. مسئله نیست. من الان اینجا نشستم، نه من، بزرگان از فلاسفه و علما اینها میگن ما مشهوراتمون اصلا طرف نسبت با معلوماتمون نیست. بوعلی سینا میگه من خودم رو مثل یک بچه‌ای میبینم که کنار اقیانوس از علم نشستم و من یک قطره‌ای حالا چیزی فهمیدم. که به دنجا رسید دانش من، اونجا رسید علم من، که من دونستم که نادانم. نگو آخر من بر میخوره بهم که بگم که من نمیدونم. نه نمیدونم. این دوستان اینجوری دارید شما؟ از همدیگه سوال بکنید مطالبتون رو، مشکلاتتون رو. من با فلانی کار میکنم، حالا برم با فلانی کار کنم. من از فلانی تقلید میکردم، حالا از فلانی تقلید میکنم. این حرفا اصلا در اسلام نیست. هر که بهتر جواب شما رو داد، باز بعدش هم برو از همون سوال کن. باز اینجا در مرحله دوم نتونست جواب شما رو بده، برو یکی دیگه سوال کن. اونی که بلد بوده اینه بلد نبوده، چه اشکالی نداره. با محبت با هم برخورد کنید، صفا داشته باشید، صمیمیت داشته باشید، با هم اختلاف نداشته باشید. ما آخر میخواییم بگیم ما مسلمان بهتری هستیم، بلا اگر هم مثل همه باشیم که شما الان اینجا تو این مجلس چیکار میکنید؟ تو پارک میخواد باشید، این پارک این بابا. مسلمان برتر، یعنی علاوه بر این که اعتقاداتمون رو درست کردیم، علاوه بر این که به اصطلاح اخلاقیاتمون خوبه، واجباتمون انجام میدیم، محرمات رو مطلقا ترک میکنیم. من یکی از افتخاراتی که برای رفقای ما داریم اینه که در سراسر این جمعیت یک گناهی که علنا اینا انجام بدن نداریم. خیلی خوبه، چه زنش چه مردش. زنها یا پوشیه دارن یا روشونه تنگ میگیرن، مردها هم که میبینید الحمدلله ما یک متجاهل به فسق نداریم. این جمعیت تنها نیست، شاید ده ها جمعیت مثل این جمعیت در شهرها هستن و الان دارن صدای منو میشنون. چه اشکالی داره همتون با هم با کمال محبت برخورد کنید، تمرین کنید با یک دیگر محبت رو، صفا داشته باشید. امیدوارم انشاءالله با توجهات حضرت زهرا سلام الله علیها یه مسلمان واقعی باشید و این ایام از حضرت زهرا بخواید. حضرت زهرا سلام الله علیها اون ریسمان محکم خداست. یه روایت دارد که روز قیامت که میشه شیعیان دست به ریشه های چادر حضرت زهرا میزنن و وارد بهش میشن. امام این رو معنا میکنه که این ریشه های چادر، یعنی چادر یعنی عفت، بزرگواری، پاکی، علم و دانش مطلق، و ریشه‌اش اون رشته های محبتی است که بین شیعیان و اون بزرگوار هست. شما دلهاتون مملو از محبت فاطمه زهراست. شما ندیدید، باور کنید. من گاهی فکر میکنم، نه من، همه شما ها اینطورید که اگر میدیدید که به فاطمه جسارت میشه، من که خدا میدونم نمیتونستم طاقت بیارم. ما ندیدیم، شنیدن کی بود مانند دیدن. میتونید بشنوید، زیادم چون شنیدیم باز زیاد تأثیر نمیکنه. توی کوپه قطاری نشسته بودیم، یک کسی به یک جهتی جسارتی به علی ابن ابی طالب کرد، یه سنی بود، یه جوان پهلوی من نشسته بود، این بلند شد، رگهای صورتش بیرون اومده بود، صورتش قرمز شده بود، میخواست او رو بکشه اگر من جلوش نگرفته بود. یک کلمه او یه چیزی بود. ماها میتونیم، من روزه تون نمیتونم بخونم، یعنی برای روحیات خود من ضرر داره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مولا آجار میگفت کتاب مقتل هم میخونی یک جوری بخون گریه بکنی و الا قسی القلب میشی. انسان زیاد یه چیزی رو بگه و بشنوه قسی القلب میشه و الا کوثر پیغمبر اکرم، اون فاطمه اطهر، اون کسی که پیغمبر دستشو میبوسه بوی بهشت رو ازش استشمام میکنه، میفرماید کسی که او رو اذیت کنه من و خدا رو اذیت کرده، یا همچی کسی رو اون وقت بیان برای شما بخونن که حالا من نمیتونم خودم اگر بگم باز همون میشه، صحبت از میخ در بکنم، صحبت از چادر خاک آلودش بکنم. صحبت از پشت در و فشار در بکنم، خاکمون بزر با این زندگی دنیا اونو، این وضعی که ما پیدا کرده ایم در اثر جفای ظالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم وندعوك بأعظم أسمائك وبمولانا صاحب الزمان، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا به آبروی فاطمه زهرا، به عظمت فاطمه زهرا، به حقیقت فاطمه زهرا، فرج امام زمان ما را برسان، همه ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده. خدایا ما را به کمالات روحی برسان، محبت خودت و اولیات در دلهای ما زیادتر بفرما، محبت فاطمه زهرا رو در دل ما زیاد بفرما. خدایا ما رو در پناه فاطمه زهرا از خطرات حفظ بفرما. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا توفیق عزاداری این ایام رو به ما مرحمت بفرما. خدایا گرفتاری های مسلمین برطرف بفرمام. پروردگارا به آبروی فاطمه اطهر همه ما رو با ایمان کامل، با اسلام کامل در دنیا و آخرت قرار بده. امراض روحی من شفا برحمت بفرمام. خدایا مریض هایی که در مد نظر این جمع نست و لباس عافیت بپوشان، اموات من غریق رحمت بفرما، شهدا من با شهدای کربلا محشور بفرما، امام راحل من غریق رحمت بفرما، ذوی الحقوق من غریق رحمت بفرما، عاقبت من ختم بخیر بفرما و عجل.